رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
انجام خرداد ماه 1347 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی: خدمات متقابل اسلام و ایران.
آقا، ورود اسلام به ایران موهبت بود یا فاجعه؟ به نفع مردم ایران شد یا به ضررشون شد؟ بیایید تا براتون ماجرای ورود مسلمونا به ایران و اتفاقایی که بعدش افتاد رو بگم.
موضوع بحث ما خدمات متقابل اسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و پادکست خلاصه کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران شهید مطهری رو تقدیمتون میکنم. این پادکست سه بخشیه و شما در حال شنیدن بخش دوم این پادکست هستید. بخش اول در مورد اسلام و مسئله ملیت بود، بخش دوم در مورد خدمات اسلام به ایرانه و بخش سوم هم در مورد خدمات ایران به اسلام خواهد بود. با من همراه باشید و خلاصه این کتاب ماندگار و مهم رو از دست ندید. اگه یادتون باشه تو قسمت قبلی گفتیم که شهید مطهری تو مقدمه نوشت که ما قراره توی این کتاب به 3 سوال جواب بدیم. سوال اول این بود که میشه ما به عنوان یک ایرانی هم ایران رو دوست داشته باشیم هم اسلام رو؟ اینا احساسات متضادی نیستن؟ جواب مفصل این سوال رو تو قسمت قبلی دادیم. اونجا شهید مطهری بررسی کرد که اسلام نسبت به ما ایرانی ها خودیه یا غیر خودی. سوال دومم این بود که ورود اسلام به ایران موهبت بود یا فاجعه. این سوال رو شهید مطهری تو بخش دوم کتاب توضیح میدن که ما توی این قسمت بهش میپردازیم. شهید مطهری میگن ما برای اینکه بدونیم ورود اسلام به ایران موهبت بود یا فاجعه، باید ببینیم که اسلام از ایران چی گرفت و چی بهش داد. و برای اینکه بدونیم اسلام از ایران چی گرفت و چی بهش داد، باید ببینیم که ایران اون موقع، یعنی اواخر دوره ساسانی که اسلام وارد شد، چی داشت. یعنی باید ببینیم که ایران چه وضعیتی داشت، ایران اصلا اون موقع چه شکلی بود، مردم چطوری فکر میکردن، چه اخلاقی داشتن و کنش‌های اجتماعی و سیاسیشون چه شکلی بود. برای اینکه بدونیم مردم ایران اون موقع چطوری فکر می‌کردن، چطوری رفتار می‌کردن، باید به تاریخ مراجعه بکنیم. شهید مطهری می‌نویسن که شکر خدا دستمونم به این لحاظ پره. یعنی منابعی که مردم ایران رو تو اواخر دوره ساسانی توصیف کرده باشن زیادن، خدا رو شکر. هم پژوهشگرای ایرانی در مورد تاریخ اون موقع کتاب دارن، هم پژوهشگرای اروپایی که بهشون میگیم مستشرقین یا شرق‌شناس‌ها. قبل از اینکه وارد بررسی اوضاع ایران تو اواخر دوره ساسانی بشیم، بیایید ببینیم راجع به اون موقع چه نظراتی است. یعنی اونایی که مطالبی راجع به ورود اسلام به ایران نوشتن نظرشون چی بوده، چه پژوهشگر چه غیر پژوهشگر. ببینید، به طور کلی دو دسته نظر اینجا هست. این دو دسته هم خیلی با هم فاصله دارن، بلکه خیلی متضادن. چون یه گروه میگن که ورود اسلام به ایران موهبت بود، به خاطر اینکه ایران رو احیا کرد، به خاطر اینکه روح تازه‌ای تو وجود ایران و ایرانی دمید. مثلا سید حسن تقی‌زاده که یه آدم سوپر غرب‌گرای جزو این دسته است، یا دکتر محمد معین که یه واژه‌نامه معروف داره، معروف به فرهنگ معین. ایشون یه کتابی داره به نام مزدیسنا و ادب پارسی. اونجا می‌نویسه که انتشار اسلام تو ایران روح تازه و ایمان قوی‌تر دمید. تقی‌زاده هم تو یکی از سخنرانی‌های معروفش اینو از دکتر معین نقل می‌کنه. یا آقای زین العابدین رهنما، یا دکتر عبدالحسین زرین‌کوب تو کتاب کارنامه اسلامش، یا پروفسور کنل آلمانی، ایشون استاد هنر اسلامی تو دانشگاه برلینه. اینا همه معتقدن که ورود اسلام به ایران موهبت بود، خوب بود. یه گروه دیگه میگن که ورود اسلام به ایران فاجعه بود و اونو مقایسه میکنن با حمله اسکندر، با حمله مغولا. شهید مطهری مینویسه که بین محققای ایرانی و غیر ایرانی کسی رو نمیتونیم پیدا بکنیم که همچین نظری داشته باشه. بین محققا، پس کیا این حرفا رو میزنن؟ کیا میگن ورود اسلام به ایران فاجعه بوده؟ اونایی که حرفاشون آب و رنگ تبلیغی داره. شهید میگه این حرفا اخیرا هم زیاد تکرار میشه و غالبا هم توأم با تعابیر ادبی و تحریک‌آمیزه. مثلا فریدون آدمیت تو کتاب امیرکبیر و ایران مینویسه که اسلام با ورود به ایران یه انحراف ناگهانی تو سیر اجتماعی این کشور پدید آورد و منشأ آثار شوم و مخربی تو ایران شد. یا مثلا این طرز تفکر رو توی کتابای درسی بچه‌ها تو مدرسه میتونید پیدا کنید. مثلا تو کتاب جغرافی سال دوم دبیرستان یه درسی بوده به نام جغرافیای انسانی ایران که اونجا نوشته تسلط عرب بر ایران ایران اعظم آثار علمی و ادبی و هنری ما را محو و نابود ساخت. یکی دیگه از کسایی که معتقد ورود اسلام به ایران فاجعه بود، سر جان ملکم انگلیسیه. کارمند وزارت خارجه انگلیسه و یه کتابی داره به نام تاریخ ایران. شهید مطهری یه نقل قولی از این کتاب میاره که اونجا سر جان ملکم نوشته که ایرانی‌ها خیلی مقاومت کردن در برابر مسلمان‌ها، اصلا دلشون نمی‌خواست اسلامو بپذیرن. مسلمان‌ها اومدن شهرهای ایرانو خراب کردن، معابد و آتشکده‌های زرتشتی‌ها رو خراب کردن، روحانی‌های زرتشتی رو از دم تیغ گذروندن، کلی هم کتاب علمی و مذهبی تو ایران سوزوندن و اینا همش فاجعه است دیگه. ولی خب شهید مطهری میگه که اینا اصلا تو هیچ کتاب دیگه این نیست، اینا رو مأمور وزارت خارجه انگلیس نوشته، احتمالاً اسنادش هم فقط تو وزارت خارجه انگلیس پیدا میشه و خلاصه منبع سفت و محکمی نداره. پس دو تا نظر هست. یه عده میگن ورود اسلام به ایران موهبت بود، عالی بود، خیلی خوب بود. یه عده میگن فاجعه بود، ایرانو نابود کرد. شهید مطهری میگه که تاریخ جهان و تاریخ ایران مقارن ظهور اسلام روشنه. یه مختصری مطالعه بکنیم و از روشن میشه. حالا ما میخوایم بررسی بکنیم که ببینیم اصلا ایران اون روز چه شکلی بوده، از جهت نظام‌های اجتماعی، از جهت خانوادگی، از جهت اخلاقی، از جهت سیاسی. اولش هم با نظام فکری و اعتقادی مردم شروع میکنیم. میخوایم ببینیم افکار و عقاید مذهبی عامه مردم ایران چطوری بود. با افکار و عقاید فلسفیشون کاری نداریم، اینکه مثلا اگر فیلسوفی تو ایران بود چه حرفایی داشت، نه با اینا کاری نداریم. میخوایم ببینیم عموم مردم چطوری فکر میکردن. اولش هم باید ببینیم که اصلا چه ادیانی تو ایران وجود داشت، چه نظام‌های فکری اون موقع تو ایران بود. یه بار خلاصه و فوری بگم که چرا داریم ادیانی که تو اواخر دوره ساسانی تو ایران بودن رو بررسی میکنیم. گفتیم ما میخوایم ببینیم که ورود اسلام به ایران موهبت بود یا فاجعه بود. برای اینکه به جواب این سوال برسیم باید ببینیم که اسلام به ایران چی داد و از ایران چی گرفت. برای اینکه ببینیم از ایران چی گرفته باید ببینیم ایران اون موقع چی داشته، و برای اینکه ببینیم ایران اون موقع چی داشته باید ببینیم که نظام‌های فکری و سیاسی و اجتماعی و خانوادگی ایران اون موقع چطوری بوده. اولم از نظام فکری شروع می‌کنیم. می‌خوایم ببینیم مردم اون موقع چطوری فکر می‌کردن. برای اینکه بدونیم مردم اون موقع چطوری فکر می‌کردن باید ببینیم که چه ادیان چه نظام‌های فکری تو ایران اواخر ساسانی بود. پس بیایید تا براتون از ادیان موجود در اواخر دوره ساسانی تو ایران بگم. ایران دوره ساسانی فقط زرتشتیگری نبوده که بین مردم رواج داشته. بله دین زرتشت دین رسمی کشور بوده، اما ادیان دیگه ای هم بین مردم بودن. حالا بعضیاشون زرتشت هم پیغمبر خدا میدونستن و یه جورایی انشعابی از دین زرتشتی بودن، مثل مزدکی‌ها، مثل مانوی‌ها. بعضیاشون هم نه هیچ ارتباطی با دین زرتشت نداشتن، مثل مسیحی‌ها، مثل یهودی‌ها. ما اول ادیانی که پیروان کمتری داشتن رو توضیح میدیم تا برسیم به زرتشتیگری که دین غالب مردم ایران اون روز بوده. ببینید مسیحیت تو اواخر دوره ساسانی به طور طبیعی تو ایران داشت پیشروی میکرد و اگه اسلام نبود، اگه اسلام نمیومد، کم کم کل ایران رو داشت میگرفت. طوری که حتی بعضی از پادشاه‌های ساسانی هم میل به دین مسیحیت پیدا کرده بودن. خیلی از خاندان‌های اصیل زرتشتی مسیحی شده بودن. تو دوره خسروپرویز مسیحیت تو ایران بیش از وقت‌های دیگه اوج گرفته بود. یه سری از نزدیکای شاه که از ایرانی‌های اصیل بودن مسیحی شده بودن. آقای کریستیانسن یه مورخ نروژیه، یه کتابی هم داره به نام ایران در زمان ساسانیان. ایشون می‌نویسه که خسروپرویز یه زنی داشته که سوگلی حرمسراش بوده به نام شیرین و این خانم مسیحی بوده. بعضیای دیگه هم میگن حتی خود خسرو پرویز هم مسیحی شده بود. یه مدتی با موبدای زرتشتی روابط خوبی نداشت. خلاصه ورود مسیحیت تو ایران خیلی جدی بود تو اون دوره و برای زرتشتیگری خیلی خطر داشت، چون اولا روند طبیعی و تبلیغی بود، بعدش هم مسیحیت داعیه جهانی داشت، مرز برای خودش نمیشناخت، تو ایران و بیرون ایران میخواست رشد بکنه، میخواست پیروانش رو زیاد بکنه. یه نکته دیگه هم اینه که وقتی اسلام به ایران اومد بیش از این که به زرتشتیگری ضربه بزنه به مسیحیت در حال رشد و توسعه ضربه زد. گفتیم اگه اسلام نیومده بود مسیحیت همه ایران رو میگرفت، بلکه همه مشرق زمین رو میگرفت. به خاطر همین پاپای مسیحی بیشتر از موبدای زرتشتی از توسعه و نفوذ معنوی اسلام تو ایران رنج میبرن، چون اونا بیشتر احساس خسران میکنن. به خاطر همینه الانم که قرنها از اون تاریخ میگذره، وقتی که یه نویسنده ایرانی میاد قلم به دست میگیره و به اسلام حمله میکنه، اون کسی که از این نویسنده تشکر میکنه و بهش مدال میده پاپه. ابراهیم پورداوود استاد دانشگاه تهران بوده، سابقه طلبگی هم داشته، اما بعد از اینکه با سید حسن تقی‌زاده دیدار میکنه متمرکز میشه رو تاریخ ایران باستان، کلی هم کتاب نوشته. اون کسی که از ابراهیم پورداوود تشکر میکنه و بهش مدال میده پاپه. چرا پاپ مسیح به یک کسی که برای ایران باستان کتاب نوشته مدال میده؟ اینکه خدمتی به مسیحیت نکرده. بله، خدمتی به مسیحیت نکرده، اما کتابهایی که نوشته میتونه عقاید اسلامی رو تو ایران ضعیف بکنه و این یه جورایی انتقام از اسلامیه که 1400 سال پیش وارد ایران شد و هم زرتشتیگری رو کنار زد هم مسیحیت رو. آیین دیگه‌ای که تو اون روز ایران بوده آیین مانوی بوده. حالا این مانویت چیه؟ خیلی ها میگن که دین مانی ترکیبی از زرتشتیگری و مسیحیت و بوداییت بوده. یه سری ابتکارات و ابداعات هم خود مانی اضافه کرده. سید حسن تقی‌زاده دو تا سخنرانی تو انجمن ایران شناسی داره که این حرفا رو اونجا میتونید پیدا بکنید. دین مانی ادعای جهانی داشته، خود مانی مدعی پیغمبری بوده، خودشو آخرین پیغمبر میدونسته، کاملترین دین میدونسته دینشو. بعد این مانویت هم مبلغین زبردستی داشته، حتی تونست از مرزهای ایران هم رد بشه و یه سری پیروانی بیرون از ایران پیدا بکنه برای خودش. اینا حتی تا ظهور اسلام هم بودن، علارغم مخالفتایی که روحانیای زرتشتی با اینا میکردن. و البته مانویها بیشتر از زرتشتیا در برابر حملات مسلمین مقاومت کردن. تو دوره اسلامی هم تا چند قرن بودن و کم کم منقرض شدن. میگن از طلوع تا انقراض مانویت حدود 1000 سال طول کشیده. حالا چرا مذهب مانی از بین رفت؟ شهید مطهری میگه که مسلما اسلام عامل اصلی شکست مانویت بوده. خب مانویت یه دین 100% ثنویه، دوگانه پرست بودن اینا. اسلام یه دین توحیدیه، توحید هم با فطرت سازگاری بیشتری داره، آدما رو بهتر میتونه اقناع بکنه. بعدش هم دین مانی یه سری سختگیریای داشت، یه سری زهدها و ریاضتهایی داشت که عمل کردن به اونا برای مردم سخت بود. مثلا تناسل رو پلید میدونستن، مجرد بودن رو تقدیس میکردن، میگفتن مجرد بودن خوبه، ازدواج بده. بعد فرض کنید توی این اوضاع یه دینی میاد که میگه آقا ازدواج مقدسه، تولد، تناسل، اینا سنتن، اینا سنت‌های پیغمبر بودن. خب مردم کدومو ترجیح میدن؟ یه نکته دیگه هم اینه که مسلمان‌ها بعد از ورود به ایران با مانویت جنگیدن، مبارزه کردن، برخلاف زرتشتیگری، برخلاف مسیحیت و یهودیت. مسلمان‌ها معتقد بودن که دین زرتشت، دین مسیحیت، دین یهودیت ادیان آسمانی‌ان، به اینا احترام می‌ذاشتن، با پیروانشون کاری نداشتن، با معابد اینا کاری نداشتن، حتی با آتشکده‌های زرتشتیا مسلمان‌ها کاری نداشتن، حتی ازشون حفاظت هم می‌کردن. اما با مانویا اینطوری نبودن. مسلمان‌ها می‌گفتن مانویا زندیقن، به خاطر همین تحملشون نمی‌کردن، باهاشون مبارزه می‌کردن. اینم یکی از دلایلی بود که دین مانی خیلی دووم نیاورد. یه آیین دیگه تو ایران اون روز آیین مزدکی بود که این تو اواخر دوره ساسانی طلوع کرد، خیلی هم طرفدار پیدا کرد. میگن مذهب مزدک یه اشتقاقی از مانویت بوده. این آقای مزدک یه جورای مدعی رهبری مذهبی مردم بوده. تو دوره قباد پدر انوشیروان هم فعالیت میکرده، قباد هم یه مدت ازش حمایت میکنه، اما بعدن تو دوره خود قباد یا تو دوره پسرش انوشیروان مزدکی‌ها قتل عام میشن، حکومت دیگه تحملشون نمیکنه، همشون رو قتل عام میکنه و از اون به بعد به صورت یه فرقه سری در اومدن. تو دوره اسلام هم حداقل 2-3 قرن بودن. غالب نهضت‌های ایرانی ضد خلافت و احیانا ضد اسلامی رو همین مزدکی‌ها رهبری میکردن. به خاطر همین زرتشتی‌ها با اینا خیلی همراهی نکردن، بیشتر با مسلمین همکاری میکردن زرتشتی‌ها تا با مزدکی‌ها، چون مزدک یکی از بزرگترین منتقدای دین زرتشتی اون روز بود. ظاهرا شهرت بیشتر مزدک به خاطر افکار اشتراکی و به اصطلاح امروز کمونیستی اون بوده، یعنی مخالف اون نظام طبقاتی حکومت ساسانی بود. به خاطر همین بین طبقات پایین اون جامعه خیلی سریع رشد کرد، خیلی طرفدار پیدا کرد. حکومت ساسانی خیلی برخورد خشن و سفتی با دین مزدک داشت دیگه. اما خب خشونت هیچ وقت در برابر دین جواب نمیده. منظورم از دین ادیان آسمانی نیستا. هر ایده و تفکر و اعتقادی که باشه با خشونت و با زور نمیشه به کسی تحمیل کرد، نمیشه از کسی گرفتش. به خاطر همین دین مزدکی مثل آتشی زیر خاکستر شد که قطعاً اگه اسلام ظهور نمی‌کرد، آیین مزدکی به خاطر طرفداری از طبقات ضعیف خیلی بیشتر میتونست رشد بکنه، حتی میتونست کل ایران رو بگیره. تو دوره ای هم که خلفای اموی و عباسی مدل حکومتشون مثل پادشاه شد و از خلافت واقعی فاصله گرفت، این آیین مزدکی دوباره رو اومد. اما چون مردم حساب خلفا رو از خود اسلام جدا میدونستن، به اسلام نتونه ضربه ای بزنه و چون تو متن خود اسلام اجازه اعتراض به خلفا بود، دیگه نیازی نبود ایرانیا برای اعتراض به خلفا برن مزدکی بشن. به خاطر همین وقتی سیاه جامگان که تو مرو بودن و اصلا ایرانی بودن، زمانی که میخوان علیه خلفا قیام بکنن، رو پرچمشون آیه قرآن نوشته بودن، آیه 39 سوره حج رو نوشته بودن: اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. یعنی خدا به کسایی که بهشون حمله شده، تعدی بهشون شده، اجازه دفاع داده. ایرانی مسلمان وقتی این آیه قرآن رو داره، زمانی که خود خلیفه هم بهش ظلم میکنه، با استناد به همین آیه قیام میکنه علیهش. نمیگه من برم مزدکی بشم بعد علیه خلیفه قیام بکنم، نه، من مسلمون میمونم، علیه خلیفه هم قیام میکنم. حالا مزدکی گری چرا از بین رفت؟ دلایلش همون دلایلی که معنویت رو از بین برد. یعنی اولا مسلمونا اینا رو اهل کتاب نمیدونستن و بهشون اجازه ظهور و بروز نمیدادن. بعدش هم یه سری جنبه‌های افراطی تو مزدکی گری بود، چه از جنبه‌های اخلاقی مثلا زهد و ریاضت و اینا، و چه از جنبه‌های اجتماعی و اشتراکی مطلقشون. اینا باعث شد که مزدکی گری هم در برابر اسلام دوام نیاره. یه دین و آیین دیگه ای هم که تو ایران اواخر ساسانی وجود داشت، آیین بودایی بود. بودا یه شاهزاده‌ای بود توی هند که یه انقلاب روحی براش پیش اومد، بعد 7 سال دنیا رو ول کرد، رفت سراغ ریاضت و زهد و این حرفا، بعد اومد بین مردم گفت من یه قانونی کشف کردم، قانونم هم اینه که از نیکی نیکی و از بدی بدی به وجود میاد. بعدش هم شروع کرد به تبلیغ و ارشاد مردم. این مسلک بودا بیشتر از این که به یه دین شباهت داشته باشه، به یه فلسفه شبیه. اما طرفدارای بودا کم کم آیینش رو اومدن به شکل یه آیین مذهبی درآوردن. بعد خود بودا رو که منکر عبادت و پرستش خدایان بود، تا حد یه معبود بالا بردن. اومدن کلی معبد ساختن، مجسمه بودا رو توی این معابد گذاشتن. بعدش هم حرفای بودا رو بعد از خودش جمع کردن، اسمش هم گذاشتن 3 سبد دانش. دین بودا اول محل تولدش هند بود، تو هند هم خیلی طرفدار پیدا کرد، اما کم کم تو هند افول کرد و رفت به کشورهای همسایه هند، رفت به سمت چین و کره و ویتنام، و الان خیلی از کشورهای شرق آسیا بودایی هن. یکی از بزرگترین آیین‌های دنیا هم هست الان. اما از کجا وارد ایران شد؟ چطوری وارد ایران شد؟ ورودش به ایران از طریق هند بود. تو شرق ایران هم نفوذ داشت، حتی یکی از معابد اینا تو بامیان غرب کابل تا چند سال پیش هم بود، یه مجسمه بزرگی از بودا توی کوه کنده بودن. البته طالبان همه اینا رو از بین برد. خلاصه که تو گزارش ها هست که دین بودایی تا قندهار و پنجاب و کابل هم اومده بود. اینا جزء ایران قدیم اون روز بودن. از طرف غرب مسیحیت داشت نفوذ میکرد، از طرف شرق هم دین بودایی. تو مرکز هم که مانویا و مزدکیا با زرتشتیا درگیر بودن. این مذهب بودا کم کم بعد از اومدن اسلام از این منطقه رفت، همونطوری که از محل تولدش یعنی هند رفته بود. البته این رفتن کم کم و تدریجی بودا. این گزارش اجمالی بود از آیین‌ها و مذاهبی که تو ایران اواخر دوره ساسانی بودن. درسته که دقیقاً نمیتونیم حدس بزنیم که جمعیت اینا چقدر بوده، مثلا چند درصد بودایی بودن، چند درصد مسیحی بودن، اما اینو مطمئنیم که اکثریت با زرتشتیا بوده. زرتشتیگری هم مذهب رسمی این کشور بوده. خب حالا مردم چطوری فکر میکردن؟ یعنی این عقایدی که توی ایران بود چه تأثیری توی فکر و رفتار مردم داشت؟ ببینید، از اونجایی که یهودیت و مسیحیت و بودایت خیلی جمعیت کمی بودن و اقلیت ایرانی‌ها رو تشکیل میدادن، ما خیلی رو عقاید اینا بحث نمی‌کنیم. بحث ما بیشتر روی عقاید زرتشتی‌ها و مانوی‌ها و مزدکی‌هاست که اینا اکثریت مردم ایران رو تشکیل میدادن. و اگه طرز فکر اینا رو بفهمیم، تقریبا طرز فکر ایرانی ها رو فهمیدیم. شهید مطهری به این ایرانی هایی که توی مرکز زندگی می کردن و احیانا زرتشتی، مانوی یا مزدکی بودن میگه آریایی. بیایید تا براتون از عقاید آریایی بگم. عقاید آریایی قبل از ظهور زرتشت، عقاید آریایی در دوره زرتشت و عقاید آریایی بعد از زرتشت که میشه اواخر دوره ساسانی که ما باش کار داریم. ببینید آریایی ها قبل از زرتشت طبیعت پرست ثنوی بودن. یعنی چی؟ یعنی عوامل طبیعت رو میپرستیدن، چه عوامل مفید و سودبخش، چه عوامل مضر و زیان بخش. مثلا آب و خاک و آتیش و بارون و اینا رو از یه طرف و رعد و برق و صاعقه و جونورای زیانکار رو از یه طرف دیگه میپرستیدن. میگفتن این خوبا رو، این مفیدا رو بپرستیم که نظر اینا به ما جلب بشه، یه خیری بهمون برسونن. این بدا رو هم بپرستیم که از شرشون در امان باشیم. توضیح اینا رو مرحوم سعید نفیسی تو کتاب تاریخ اجتماعی ایران آورده. آقای کریستیانسن هم تو کتاب ایران در زمان ساسانیان اینا رو تا حدودی توضیح داده. اما زمانی که زرتشت اومد چه اصلاحاتی اتفاق افتاد؟ ببینید در مورد شخصیت زرتشت مجهولات زیاده. بعضیا میگن زرتشت یه شخصیت افسانه‌ای بوده مثل رستم و اسفندیار و اینا. اما غالب محققین میگن که نه، زرتشت یه شخصیت تاریخی و واقعی بوده. اکثرا هم میگن محل تولدش آذربایجان بوده و حدود 600 سال قبل از مسیح به دنیا اومده و زندگی میکرده. درباره کتاب زرتشت یعنی اوستا هم مجهولات زیاده. در مورد اینکه اصلا آیا اوستا کتاب زرتشت بوده یا نه، بعد بعضیا میگن تا یه مدتی اصلا مکتوب نبوده، همینطوری سینه به سینه منتقل میشده تا اینکه تو اوایل دوره ساسانیا مرتب و مدون میشه. بعدش هم کلی تغییرات توش اتفاق افتاده دیگه و خیلی ها معتقدن که اوستای دوره ساسانی با اوستایی که امروز هست تفاوتای زیادی داره. حالا با همه این شک و تردیدا، اما اونایی که معتقدن که زرتشت یه شخصیت حقیقی و تاریخی داره اعتراف میکنن که آقا زرتشت تو جامعه خودش یه سری اصلاحات اقتصادی و اعتقادی و اجتماعی ایجاد کرده. مثلا مردم رو از پرستیدن دیوها منع کرده، بهشون گفته که فقط باید اهورامزدا رو بپرستید، یا مثلا قربانی کردن گاو یا هر حیوان دیگه رو منع کرده که حالا به خاطر این ماجرا گاو توی دوره مقدس میشه و حالا داستانش طولانیه، بگذریم. یا مثلا آریایی‌های قدیم موقع پرستش یه مایه مست کننده رو استفاده می‌کردن. آقای کریستیانسن تو کتاب ایران در زمان ساسانی آورده که زرتشت استفاده از اینم منع کرده بود. این رو شهید مطهری تو صفحه 184 کتاب نقل میکنه. خلاصه که اصلاحات زرتشت بیشتر به مسئله خدا و جهان و خلقت و اینا مربوط بوده. اما بعد از زرتشت خیلی اتفاقات توی زرتشتیگری اتفاق میفته. هیچ کدوم از مورخا و محققا انکار نمیکنن که عقاید آریایی تو دوره‌های بعد از زرتشت، خصوصا تو دوره ساسانی، دچار انحطاط و پستی شده. همه متفقن، همه معترفن که هزاران خرافه به دین زرتشتی اضافه شده بود. یعنی بستن به زرتشتی خرافاتو. مثلا زرتشت میگفتش که خدا جسم نیست، خدا احتیاج به غذا نداره. به مردم میگفتش که قربانی نکنید، گاو و حیوانات دیگر رو قربانی نکنید برای خدا، خدا که غذا نمیخوره. اما تو دوره ساسانی میبینید اینا اومدن شکل خدا رو کشیدن، برای خدا ریش گذاشتن، برای خدا تاج گذاشتن، عصا دادن دست خدا. الان نقش خدا یا اهورامزدا با همون ریش و عصا و یال و کوبالش به عنوان یه آرم ملی روی تابلو خیلی از مؤسسات زرتشتی هست. یا مثلا توی اوستای ساسانی روی اینکه مرده ها رو نباید دفن کرد چون خاک آلوده میشه خیلی تاکید شده. شهید مطهری میگه تا همین نیم قرن پیش زرتشتیای ایران و هندوستان هم مرده هاشون رو دفن نمیکردن. به تاریخ امروز ما میشه حدود 100 سال پیش. پس چیکار میکردن؟ اینا رو میبردن بالای یه سری برج که بهشون میگفتن برجای خاموشان. مرده هاشون رو میذاشتن بالای این برجا تا لاشخورا و پرنده های دیگه که مردار میخورن بیان اینا رو بخورن. از حدود 100 سال پیش که دولت‌های هند و ایران اینو ممنوع کردن، جمعش کردن. خب دولت‌ها دیدن که آقا این برای بهداشت عمومی مضره. این برج‌ها هنوزم تو یزد هستن ها. تو اینترنت جستجو کنید برج خاموشان یزد، تصاویرشو براتون میاره. یه نکته دیگه که باید در مورد عقاید مردم اون دوره توضیح داده بشه مفهوم شیطانه. شاید بعضی خیال کنن که اهریمن تو دین زرتشتی با شیطان تو دین اسلام فرقی نداره، یعنی اگه اهریمن و مخلوق اهورامزدا بدونیم مساوی میشه با شیطان از نظر اسلام که مخلوق خداست و عامل بدی هاست. اما اینطوری نیست، شیطان از نظر اسلام نقشی تو آفرینش اشیا نداره. تو اسلام هیچ چیزی به شیطان نسبت داده نمیشه. تو اسلام اصلا همچین اندیشه ای نیست که تو نظام خلقت موجودات نامطلوبی هم هستن و ای کاش نبودن. نه، از نظر اسلام همه چیز با دست قدرت خدا به وجود اومده و هر چی خدا آفریده خوبه. قرآن چی میگه؟ الذی احسن کل شیء خلقه. ببینید این شاید بزرگترین چیزیه که اسلام به ما داده ها، یعنی این جهانبینی که ما راجع به خلقت داریم از اسلام گرفتیم دیگه، از دینمون گرفتیم دیگه. این که مدیر همه جهان خداست، این که مدیر همه جهان ما رو دوست داره و همه چیز دست اونه، اگه اون نخواد هیچ شری به من نمیرسه، چون دست اونه، چون منو دوست داره، پس هیچ بدی از اون به من نمیرسه. اگه اتفاق بدی برام افتاد از کمکاری خودمه. این خیلی زیباستا، این خیلی به آدم آرامش میده. از نظر اسلام قلمرو شیطان توی تشریع نه تکوین، یعنی شیطان فقط میتونه فرزند آدم رو وسوسه کنه، فقط میتونه به گناه تشویق بکنه، بیشتر از دعوت کردن و اینا هیچ سلطه‌ای بر ما نداره. قرآن یه آیه داره، آیه 22 سوره ابراهیم، از طرف شیطان نقل میکنه، میگه و ما کان لی علیکم من سلطان، من هیچ سلطنتی هیچ احاطه‌ای بر شما ندارم، الا ان دعوتکم، الا اینکه فقط دعوتتون میکنم، فاستجبتم لی، شما هم اجابت میکنید، پس ما میتونیم اجابت نکنیم. خلاصه که ماهیت شیطان هر چی باشه، انسان بودن انسان به اینه که صاحب عقل و اراده و قوه انتخابه. انتخابم وقتی ممکن میشه که تو مرحله اول عقل و تشخیصی باشه، تو مرحله دوم دو تا راه ممکن جلوی انسان باشه. یعنی حتی خلقت شیطان هم زیباییه. اینکه خدا به شیطان اجازه داد که آدما رو به بدی دعوت بکنه هم جزو زیبایی‌های خلقت از نظر اسلام، برای اینکه دو تا راه باشه و خدا به ما عقل داده که اینو انتخاب بکنیم و اگه خوبه رو انتخاب بکنیم بالا میریم، صعود میکنیم، به خدا نزدیک میشیم، تقرب میجوییم. اگه شیطانی نبود، اگه دعوت به بد نبود، پس انتخاب معنایی نداشت، صعود و تقرب و پاداش معنایی نداشت. پس وسوسه نفس اماره یا شیطان شرط اختیار و انتخاب و انسانیت ما هست. همونطوری که دعوت به خیر هست، الهامات خیر هست. دعوت به خیر چیه؟ انبیا، مبلغین، روحانیون. حتی اسلام این دعوت به خیر رو برای تک تک مسلمونا واجب کرده. اسمش چیه تو اسلام؟ امر به معروف، نهی از منکر. همونطور که این دعوت‌های خیر هستن، دعوت شر هم هست و انسان مختاره، انسان میتونه انتخاب بکنه. اما تو آیین زرتشتی اینطوری نیست. یه اهورامزداست، در مقابلش اهریمنه. ثنویت یعنی این دیگه، دوگانگی، دوتایی بودن. اما تو اسلام توحیده، یکیه، اون الله همش هم خیره، حتی آفرینش شیطان هم خیره. چقدر نگاه قشنگیه به عالم. به جای اینکه هی بگیم تو خلقت یه نقصی هست، چقدر این دنیا بده، چقدر ایراد داره، اما اسلام میگه اینطوری نیست. الذی احسن کل شیء خلقه. شهید مطهری می‌نویسه که این ثنویت یا دوگانه پرستی زرتشتیا تو دوره اسلامی هم ادامه داشت و اینا عقاید ثنویشون رو آزادانه اظهار می‌کردن، ازش دفاع می‌کردن. بعد یه وقتایی با ائمه ما، یه وقتایی با علما و متکلمین اسلامی هم بحث و جدل می‌کردن. تو کتب حدیثی شیعه این بحث‌ها و این جدال‌ها نقل شده. معلومه که اینا اون موقع ثنوی بودن، دوگانه پرست بودن و تو دوره اسلام هم اینو حفظ کردن و داشتن و ازش دفاع می‌کردن، سرش بحث می‌کردن با مسلمونا. البته الان منکر میشن. شهید مطهری میگه از نیم قرن پیش به اینور اینها اظهار توحید میکنن، میگن ما یگانه پرستیم. اب نداره، ما هم ناراحت نمیشیم، چیز خوبیه، آدم ها موحد بشن خوبه. اما ما داریم راجع به این بحث میکنیم که ایران چه شکلی بود، مردم ایران چطوری فکر میکردن، مردم ایران به چی اعتقاد داشتن. چرا این بحث رو میکنیم؟ میخوایم بگیم که اسلام از ایران چیو گرفت و بهش چی داد. اسلام از ایران عقیده ثنویت و دوگانه پرستی رو گرفت. این تدریجی اتفاق افتاده، حدود 4 قرن طول کشید. اما 4 قرن بعدش ایرانیا که اکثرا مسلمون شده بودن، دیگه دنیا رو دنیای زشتی نمی دیدن. نمی گفتن یه عناصر نامطلوبی هم تو دنیا هست که ما مؤثرن اینا. دیگه عقیده‌ای به اهریمن وجود نداشت. شیطان تو عقاید مسلمان اومده بود و جای اهریمن رو گرفته بود با محدودیتایی که اسلام بهش اعتقاد داره و این خیلی دنیای قشنگتری برای ایرانیای مسلمان ساخته بود. این سنویت تو آیین مانوی هم بود، تو آیین مزدکی هم بود. اینا رو تو کتاب مانی و دین او و همینطور ایران در زمان ساسانیان میتونید ببینید. یه نکته دیگه تو دین زرتشتی مسئله آتش و آتش پرستیه. محققای جدید میگن که سابقه آتش پرستی از دوره طبیعت پرستیه، یعنی اون موقع هر چیزی رو که مفید میدونستن میپرستیدن تا بیشتر بهشون نفع برسونه، هر چیزی که مضر میدونستن هم میپرستیدن تا از شرش در امان باشن. پس تقدیس و تعظیم آتش بین آریایی‌ها سابقه زیادی داره و این آتش از هر عنصر دیگه‌ای بیشتر مورد توجه بوده. گفتیم جناب زرتشت اومد و یه سری اصلاحات رو بین آریایی‌ها انجام داد و گفتیم که بعد از ایشون و تو دوره ساسانی مخصوصاً کلی انحراف توی دین زرتشت اتفاق افتاد، کلی خرافه به زرتشتیگری چسبید. یکیش همین تعظیم و تقدیس و تکریم و پرستش آتش بود. این یه جورایی شد بزرگترین شعار زرتشتیگری، یعنی همونطوری که مسلمان‌ها مسجد می‌سازن، مسیحی یا کلیسا می‌سازن، زرتشتی‌ها هم آتشکده می‌ساختن و می‌سازن. تو دوره ساسانی‌ها به زرتشتی‌ها می‌گفتن آتش پرست. مسیحی‌های ایرانی که تو اواخر ساسانی آزادی و قدرت قابل توجهی به دست آورده بودن، تو دربار ساسانی نفوذ کرده بودن و با زرتشتی‌ها درباره آتش پرستی مباحثه می‌کردن، مجادله می‌کردن. اونا هم از این مسئله دفاع می‌کردن. اما تو دوره اسلامی و زمانی که با علمای مسلمان مواجه شدن، نگفتن ما آتش رو از این جهت که با اهورامزدا همجنس و از یک طبیعت می‌پرستیم، نه، اومدن پرستش آتش رو انکار کردن. گفتن کی گفته ما آتش پرستیم؟ ما اهورا رو می‌پرستیم. آتش هم محراب یا قبله ماست. همونطوری که مسلمان‌ها خدا رو می‌پرستن، اما نمازشون رو، عبادتشون رو به سمت کعبه انجام میدن. مسلمان‌ها که کعبه رو نمی‌پرستن، ما هم آتش رو نمی‌پرستیم. آتش قبله‌گاه ماه. شهید مطهری می‌نویسه که مقایسه تعظیم آتش با اینکه مسلمان‌ها رو به سمت کعبه وای می‌سن یه مقایسه غلطیه، چون هیچ مسلمونی، هرچند آدم عادی و معمولی باشه، وقتی که به سوی کعبه وای میسته و نماز میخونه، حتی به ذهنش هم خطور نمیکنه که با این عملش میخواد کعبه رو تعظیم کنه، میخواد کعبه رو تقدیس کنه. نه، فقط به سمت کعبه ما وای میستیم. کعبه محترمه ها، ولی به سمت کعبه وایستادن برای نظمه، برای همراستا شدن مسلموناست، کار کرده دیگه ای نداره. اما زرتشتی‌ها موقع عبادت کردنشون به اقرار خودشون تقدیس و تعظیم آتش میکنن. چطوری این تعظیم و تقدیس آتش عبادت اهورامزداه؟ خلاصه که زرتشتی‌ها برای آتش روحانیت و تأثیر معنوی و قدرت ماوراءالطبیعی قائلن و شهید مطهری اسم این رو میذاره شرک در عبادت. میگه بله، شما آتش رو خالق نمیدونید، شرک در خالقیت ندارید، فقط اهورامزدا رو خالق میدونید. اما موقع عبادت کردن آتش رو به اندازه اهورامزدا تعظیم میکنید، این شرک در عبادته. تا اینجا نظام فکری و عقاید ایرانی‌ها رو گفتیم. می‌خوایم ببینیم ایران اون موقع چه شکلی بوده، ایران اون موقع چی داشته و اسلام چی رو از این ایران گرفته. بعد از نظام فکری مردم ایران می‌رسیم به نظام اجتماعی ایران. اواخر دوره ساسانی جامعه ایران چه شکلی بود؟ ببینید، جامعه اجتماعی ایران ساسانی یه جامعه طبقاتی و صنفی بوده و نظام طبقاتی به شدیدترین وجهی توش اجرا می‌شده. البته این نظام طبقاتی رو ساسانی‌ها درست نکردن ها. این نظام طبقاتی تو ایران از دوره هخامنشی‌ها و اشکانی‌ها بوده. ساسانی‌ها این نظامی رو که بهشون به ارث رسیده بود تأیید و تقویتش کردن. آقای کریستیانسن به همه منابع تاریخ ساسانی‌ها دسترسی داشته. حدود 30 سال هم تو تاریخ ایران کار کرده. شهید مطهری می‌نویسه که شاید هیچ کس به پای ایشون نرسه تو تاریخ ایران دوره ساسانی. ایشون تو مقدمه کتابشون که اسمش ایران در زمان ساسانیانه و تو فصل دوم همین کتاب مفصل درباره نظام طبقاتی ایران بحث کردن. اگر می‌خواد جزئیاتش رو بدونید به اون کتاب مراجعه کنید. کریستیانسن تو یه بخشی از کتاب اینطوری می‌نویسه: جامعه ایرانی بر دو رکن قائم قائم بود، مالکیت و خون یعنی نژاد. حدودی بسیار محکم نجبا و اشراف را از عوام الناس جدا می کرد. امتیاز آنان به لباس و مرکب و سرای و بستان و زن و خدمتکار بود. طبقات از حیث مراتب اجتماعی درجاتی داشتند. هر کس را در جامعه درجه و مقامی ثابت بود و از قواعد محکم سیاست ساسانیان یکی این را باید شمرد که هیچ کس نباید خواهان درجه‌ای باشد فوق آنچه به مقتضای نسب به او تعلق میگیرد. یعنی طبقه اجتماعی به ارث میرسید. آقا شما پدرت چیکاره بوده؟ مال کدوم طبقه اجتماعی بوده؟ اون موقع مردم جامعه به 7 طبقه تقسیم شده بودن. آقا شما که پدرت کارگره دیگه از این طبقه نمیتونی بالاتر بری. شما که پدرت جزء اعیان یا اشرافه هر چقدرم خنگ باشی تو همون طبقه اعیان و اشراف و مرفهین میمونی. البته یه استثناهای خیلی نادری هم داشته ها. یعنی آدما اگه از خودشون عرضه نشون میدادن خیلی خیلی کار خاصی میکردن، یه نامه درخواست مینوشتن به پادشاه، پادشاه باید تایید میکرد، موبدا تایید میکردن، بعد این میتونست یه ارتقای طبقه داشته باشه. یعنی به این سختی. یه ماجرای جناب فردوسی تو شاهنامه‌شون نقل میکنن، این داستان معروفیه، نشون میده که چقدر نظام طبقاتی واضح بوده تو اون دوره، چقدر عجیب غریب بوده، طبقات چقدر بسته بودن و اصلا نمیشد از یه طبقه‌ای به طبقات بالاتر رفت. یه چیز دیگه هم از این داستان معلوم میشه، اینکه علم آموختن، دانش اندوزی مخصوص طبقات بالا بوده. این شعر رو شهید مطهری تو صفحه 247 و 248 کتاب آورده. خلاصش اینه. فردوسی میگه که تو جریان جنگ‌های قیصر روم و انوشیروان، قیصر اومد به طرف شامات لشکرکشی کرد. اون موقع شامات تو تصرف انوشیروان بوده، جزء ایران بوده. سپاه ایران هم با اینا مقابله کرد. این جنگ یه مقدار طول کشید. به خاطر این طول کشیدن هم خزانه ایران خالی شد. انوشیروان یه وزیری داشته به نام بوزرجمهر. با ایشون مشورت میکنه، قرار بر این میشه که از بازرگان‌ها پول قرض بگیرن. یه عده از این بازرگانان رو دعوت میکنن و مسئله رو با اینا در میون میذارن. یکی از اینا که کفشگر بوده، یعنی برای طبقه پایینی بوده، میگه من حاضرم همه این پولو یه جا قرض بدم به دولت، اما یه شرطی دارم، یه شرط کوچولو. من یه بچه‌ای دارم، تک فرزنده، خیلی دوست داره درس یاد بگیره. اجازه بدید ما یه معلم برای این بگیریم. حالا واکنش انوشیروان به این درخواست کوچولو این آدم چیه؟ فردوسی مینویسه که بدو گفت شاه ای خردمند مرد، چرا دیو چشم تو را خیره کرد؟ این چه حرفی بود زدی؟ چرا گول دیو خوردی و یه همچین درخواستی کردی؟ مگه میشه بچه کفشگر درس بخونه؟ خیلی عجیبه، طرف حاضره که دولت رو از یه مخمصه در بیاره با پولی که داره قرض میده، ولی میگن تحصیل نه، تحصیل برای اشرافه، اجازه بهش نمیدن. اینم از نظام اجتماعی طبقاتی ایران دوره ساسانی. نظام خانوادگی چطوری بوده؟ ببینید تو دوره ساسانی تعدد زوجات یه چیز جاری و معمولی بوده. آقای مطهری میگه البته زرتشتیای فعلی انکار میکنن این ماجرا رو، اما واقعا جای انکار نداره. همه مورخین اینو نوشتن، از هرودوت یونانی و استرابون تو عصر هخامنشی بگیر تا مورخین عصر خود ما. هرودوت مینویسه که هر کدام از آنها چند زن عقدی دارند ولی عده زنان غیر عقدی بیشتر است. این نقد تو تاریخ ایران باستان مشیرالدوله اومده. البته این بین طبقه اشراف ها. بعدش هم ماجرا یه چیزی بالاتر از تعدد زوجاته. ماجرای حرم سراه و اصلا محدودیتی نداشته. مثلا بیان بگن 4 تا یا بیشتر یا کمتر، نه. هیچ شرطی هم نداشته که بگن آقا مرد باید عدالت داشته باشه، بین زنها حقوق رو مساوی رعایت بکنه، یا مثلا چنان توانایی مالی داشته باشه. اصلا یعنی همونطوری که نظام اجتماعی یه نظام طبقاتی بوده، نظام خانوادگی هم همینطوری بوده و کلن آدم پولدارا آدمای طبقات بالا حقوق بیشتری داشتن، از اون طرف مسئولیت‌های کمتری هم داشتن. تو جنگا و اینا این طبقات پایین بیچارا با هم می‌رفتن می‌جنگیدن، طبقات بالا مسئولیتی نداشتن برای کشورشون بجنگن. حالا بگذریم دیگه نظام خانوادگی چه شکلی بود. آقای کریستیانسن تو کتاب ایران در زمان ساسانیان و آقای سعید نفیسی تو تاریخ اجتماعی ایران نوشتن که اون موقع شوهر بر اموال زن ولایت داشت و زن بدون اجازه شوهرش حق نداشت تو اموال خودش تصرف بکنه. قانون زناشویی طوری بود که فقط شوهر شخصیت حقوقی داشت. شوهر میتونست به زنش اجازه بده تا زن حتی اموال خودش رو خرج بکنه. آقا اموالش بهش ارث رسیده، خودش کار کرده پول درآورده. نه، بدون اجازه شوهرش نمیتونه خرج بکنه. یه چیز دیگه این بود که شوهر حق داشت زن خودش رو، یعنی اون زن اصلیش رو یا یکی از زناشو، به مرد دیگه ای آریه بده، قرض بده. بعد رضایت زن هم اصلا شرط نبود. بعد این خودش یه حقوقی داشت، یه قوانینی داشت. اگه از این ماجرا بچه‌ای به دنیا میومد برای اون شوهر اولیه است. بعد اینو اصلا بدم نمیدونستن، میگفتن این یکی از اعمال خیره، این کمک به یه همدین تنگ دسته. آقا نیاز داره، نمیتونه ازدواج بکنه، ما بهش قرض میدیم. چیو قرض میدی؟ ناموسشو. به این میگفتن ازدواج ابدال. اگه خواستید جزئیاتشو بدونید به کتاب ایران در زمان ساسانیان مراجعه بکنید، آقای کریستیانسن نوشته، دانمارکی هم هست. خلاصه اوضاع خوب نبود. ملاک و محور مقررات خانوادگی دو تا چیز بود و همه مقررات برای حفظ این دو تا چیز بود: یک، نژاد، دو، ثروت. یعنی قوانین ارث اون دوره رو ببینید، یه جوری بود که ثروت به دیگرانی که از این خانواده نبودن نرسه. عضو این خانواده نبودن یعنی نه غریبه ها و همسایه ها و اینا، یعنی زن دوم و سوم طرف. به اینا ارث نمی رسید، حتی به بچه های اینا هم ارث نمی رسید. یه زنی بود، زن ممتاز خانواده بود، ارث به ایشون و بچه های ایشون می رسید. یه چیز دیگه اون دوره ازدواج با محارم بود که یه سنت رایجی بود، مختص دوره ساسانی هم نیست، از قبلش هم سابقه داشته. این برای این بود که اختلاط خون با بقیه اتفاق نیفته، این برای این بود که ثروت خانواده به کسای دیگه نرسه. تلاش میکردن تا حد امکان با نزدیکهای خودشون ازدواج بکنن، با خواهر، با مادر. بعد چون آدمو از این ماجرا بدشون میاد، برخلاف فطرتشونه، اینا میومدن با زور و قدرت مذهب اینو به خورد آدما بدن. مثلا میگفتن اگر کسی با محارمش ازدواج نکنه جاش جهنمه. یا مثلا تو کتابای مقدسشون یه داستانایی از شبیه معراجه، میگه طرف رفت آسمون دوم، دید اونایی که مثلا با محارمشون ازدواج کرده بودن چه جاهای خوبی از بهشتو گرفتن، اونایی که با محارم ازدواج نکرده بودن تو جهنم در عذاب بودن. اسم این کتاب ویراف نام است. بعد این آقای ویراف که روان این رفته به معراج، با هفت تا از خواهرای خودش ازدواج کرده بود. خیلی اوضاع خراب بوده. البته الان اگه ازشون بپرسید منکر میشن ها، میدونن این کار خیلی کار زشتیه، بین همه مردم دنیا هم زشته. کریستیانسن مینویسه که با وجود اسناد معتبری که در منابع زرتشتی و کتب بیگانگان معاصر عهد ساسانی دیده میشود، کوششی که بعضی از پارسیان جدید برای انکار این عمل، یعنی وصلت با اقارب میکنند، بی اساس و سبکسرانه است. آقای نفیسی هم مینویسه که این از بدیهیات و مسلمات اون تمدن بوده که نکاح نزدیکان و محارم و زناشویی در میان اقارب درجه اول حتما معمول بوده است. حتی تو کتابای قدیمی ما هم یه همچین گزارش هایی هست. شیخ صدوق تو کتاب توحیدش یه روایتی نقل میکنه که این روایت تو وسایل شیعه هم اومده. میگه یه روزی امیرالمومنین اومد به مردم گفتش که مردم سلونی قبل ان تفقدونی، این فرصت زنده بودن منو مغتنم بشمارید، از من سوالاتتون رو بپرسید. یکی از اونایی که سوال کرد اشعث ابن قیس کندی بود. گفتش که چرا شما با مجوس مثل اهل کتاب معامله میکنید و ازشون جزیه میگیرید، در حالی که اینا اصلا کتاب آسمانی ندارن. امیرالمومنین به قیس گفتش که اینا کتاب داشتن، خدا بینشون یه پیامبری رو مبعوث کرده و تو شریعت اون پیامبر ازدواج با محارم جایز نبود. یکی از پادشاهای اینا یه شب مست بود، تو حال مستی با دختر خودش مجامعت کرد. مردم اینو فهمیدن، علیه شورش کردن، گفتن که تو دین ما رو فاسد کردی، باید حد برت جاری کنیم. این پادشاه اومد یه کلکی زد. اینا رو امیرالمومنین داره میگه. پادشاه به اینا گفتش که بیاید حرف منو بشنوید، اگه حرف بدی زدم هر تصمیمی خواستید بگیرید. مردم جمع شدن. این پادشاه گفتش که آقا تو عالم خلقت هیچ کس به پای پدر بزرگ و مادر بزرگ ما، یعنی آدم و حوا، نمیرسه. همه گفتن بله درسته. پادشاه گفت مگه اینطوری نیست که حضرت آدم و حضرت حوا پسرها و دخترایی داشتن و همینا با همدیگه زن و شوهر شدن؟ اینا گفتن آقا درست میگی. گفت پس معلوم میشه ازدواج با محارم، ازدواج با دختر یا خواهر چیز بدی نیست. مردم هم با این کلکی که این آدم زد قانع شدن. از اون به بعد دیگه این رسم شد، مردم به این عمل کردن. از این حدیث از امیرالمومنین معلوم میشه که اینا ازدواج با محارم داشتن، معمول بوده بینشون. حالا غیر از اینکه گزارش‌های تاریخی هم اینو ثابت میکنه ها. اینم از اوضاع نظام خانوادگی ایرانیان در عصر ساسانی. تا اینجای پادکست گفتیم که ایران چه شکلی بوده، ایران چی داشته. شهید مطهری نظام فکری و عقاید مردم رو توضیح داد که اعتقاد به سنویت و دوگانه پرستی داشتن، اعتقاد داشتن که اهریمن در کنار اهورامزداست و نیروهای شری توی دنیا وجود دارن که ایکاش نبودن، یعنی دنیا رو زیبا نمیدیدن ایرانیا. بعد نظام اجتماعی ایران دوره ساسانی رو توضیح داد که یه نظام طبقاتی به شدت محافظت شده بود و هیچکس نمیتونست به راحتی از طبقه ای به طبقه دیگر منتقل بشه. بعدش هم نظام خانوادگی رو توضیح داد که قوانین ازدواج چطوری بوده، قوانین ارث چطوری بوده. خب اسلام که اومد و مردم مسلمون شدن طی 4 قرن، اینا کنار رفت، یعنی اسلام اینا رو از ایران گرفت. اما جای اینا چی داد به مردم ایران؟ یعنی مردم قرن 4 و 5 ایران، قرن 4 و 5 هجری، با مردم اواخر دوره ساسانی چه فرقی داشتن؟ ببینید، اولین چیزی که اسلام از ایران گرفت تشتت افکار و عقاید مذهبی بود، به جاش وحدت عقیده رو داد. اولین بار اسلام توی این سرزمین این کارو انجام داد، یعنی مردم شرق و غرب و شمال و جنوب این کشور که عقاید مختلف داشتن، برای اولین بار به یه فلسفه، به یه دین گرایش پیدا کردن، شدن دارای فکر واحد، آرمان واحد، ایدئال واحد و بینشون احساس برادری پیدا شد. این وحدت عقیده چیزی بود که زرتشتیگری میخواست ایجاد کنه اما موفق نشد. اما اسلام با اینکه حکومت و سیطره سیاسی عرب بعد از 2 قرن از بین رفت تو ایران، اما با جاذبه معنوی و اقناعیش تونست این کارو بکنه. یه کار دیگه که اسلام برای ایران کرد، جلوی نفوذ و توسعه مسیحیت رو تو ایران و بلکه تو مشرق زمین گرفت. ببینید، ما نمیتونیم بگیم که حتما اگر ایران یا مشرق زمین مسیحی میشدن چی میشد، یعنی اوضاع خوب میشد یا بد میشد، اما میتونیم حدس نزدیک به یقین بزنیم که بر سر ایران همون اتفاق می افتاد که به سر بقیه کشورهای مسیحی اومد، یعنی تاریکی قرون وسطا. ببینید، دقیقاً تو همون سالهایی که اروپایی‌ها دچار تاریکی قرون وسطا بودن، یعنی از قرن 5 میلادی تا قرن 15، ایرانی‌ها که مسلمون شدن با بقیه ملت‌های مسلمون یه تمدن عظیم و شکوهمندی رو درست کردن که بهش گفتن تمدن اسلامی. اون سالایی که کلیسا، اون سالایی که مسیحیت عقاید مسیحی رو بر عقل ترجیح میداد و دونه دونه دانشمنداشونو به اتهام جادوگری به خاطر اینکه حرفایی زدن خلاف عقاید مسیحیت، خلاف عقاید کلیسا آتیش میزد، ایران اسلامی بزرگترین خدمات علمیشو به جهان ارائه داد. حالا اگه ایران مسیحی میشد، اگر اسلامی نبود، ما هم میرفتیم تو همون تاریکی های قرون وسطا. حالا اگه مسیحیت با جامعه اون کارو میکنه، جامعه رو میبره به قرون وسطا و اسلام یه تمدن شکوهمند میسازه، چرا الان اروپایی های مسیحی وضعشون اونه اما وضع ما مسلمونا اینه؟ از قرن 15 به این ور مگه چه اتفاقی افتاده؟ ببینید، جوابش اینه که اروپایی‌ها از اون دوره به این طرف مسیحیت رو ول کردن، کلیسا رو منزوی کردن، گفتن آقا کنار وایسا، بذار فکر کنیم، بذار ببینیم چی به چیه. اون چیزی که مانع پیشرفتشون بود و کنار گذاشتن، دینشون مانع پیشرفتشون بود. ما چی کار کردیم؟ ما اون چیزی که باعث پیشرفتمون بود و کنار گذاشتیم. ما دینمون باعث پیشرفتمون بود. حالا چون این واژه دین هم به مسیحیت میگن هم به اسلام میگن، این خلط شد. روشن فکرای ما، تحصیل کرده های ما فکر کردن که ما هم اگه بخوایم مثل اروپایی ها بشیم، اونا چیکار کردن؟ دینشون رو کنار گذاشتن، ما هم باید دینمون رو کنار بذاریم. ما دین رو کنار گذاشتیم، افول کردیم. اونا دین رو کنار گذاشتن، صعود کردن. درست دین یه واژه است، اما مصادیقش بین ما و بین اونا زمین تا آسمون فرق داشت. دیگه اسلام برای ایران چیکار کرد؟ اسلام اون حصار مذهبی و حصار سیاسی که دور ایران کشیده شده بود و نمیذاشت استعداد ایرانی رو بشه، استعداد ایرانی شناخته بشه رو برداشت. دروازه های ایران به روی سرزمین های دیگه باز شد، به روی فرهنگ ها و تمدن های دیگه باز شد. این دو تا نتیجه برای ایرانی ها داشت. یکی این که تونستن هوش و لیاقت و استعداد خودشون رو به دیگران اثبات بکنن، طوری که بقیه ملت ها ایرانی ها رو به ریاست پذیرفتن. دوم این که ایرانی ها با فرهنگ ها و تمدن های دیگه آشنا شدن و سهم عظیمی توی تمدن جدیدی که بنا شد ایفا کردن. تو تاریخ میبینیم مثلا لیث ابن سعد ایرانی شد رهبر فقهی مردم مصر، ابو حنیفه ایرانی یکی از رهبرای غیر شیعیانه تو کل جهان اسلام، واصل ابن عطا رهبر کلامی غیر شیعیان شد، سیبویه ایرانی رهبر صرف و نحو شد. یعنی خیلی از ایرانی ها به قله رسیدن و بقیه ملت های دیگه واسادن و به اینا تو قله نگاه کردن. شهید مطهری یه داستان جالبی رو نقل میکنه. میگه هشام ابن عبدالملک یه روزی یکی از علما رو میبینه، ازش میپرسه که علما و دانشمندایی که الان تو شهرهای اسلامی مرجعیت علمی و فتوایی دارن رو میشناسی؟ میگه بله. بعد هشام میپرسه که فقیه مدینه کیه؟ اون عالمه میگه آقای نافع. میگه این آقای نافع مولای یا عربیه؟ مولا به بنده ها و برده ها و غیر عربا میگفتن. هشام پرسید فقیه مکه کیه؟ گفت عطا ابن ابی رباح. گفت مولای یا عربیه؟ گفت مولای. فقیه اهل یمن رو پرسید، گفت مولای. فقیه یمامه مولای. فقیه شام مولای. فقیه جزیره مولای. فقیه خراسان کیه؟ مولای. فقیه بصره کیه؟ اونم مولای. هشام گفت فقیه کوفه کیه؟ گفت ابراهیم نخعیه. مولای یا عربیه؟ عرب قربان. هشام گفت کم مونده بود سکته کنم، هر کیو پرسیدم گفتی مولای. خوب شد لاقل بین رؤسا یه رئیس عرب پیدا شد. میبینید رهبر دینی خیلی از شهرها ایرانی‌ها بودن. کی ایرانی‌ها همچین فرصتی پیدا کرده بودن که به ریاست برسن تو غیر ایران؟ این فرصت رو اسلام ایجاد کرد. شهید مطهری میگه که ابراهیم پور داوود نوشته که اگر حمله عرب ها نبود، دانشمندایی مثل بوعلی و خیام کتاباشون رو به عربی نمی نوشتن، مثل نوروزنامه یا دانشنامه علایی فارسی می نوشتن، زبان فارسی هم غنی تر می شد. البته اون میگه پارسی. شهید مطهری میگه که این حرف خیلی خنده داره. اگر مسلمان ها نیومده بودن و ایرانی ها رو از دست ساسانیان نجات نداده بودن، اصلا بوعلی و خیامی به وجود می اومد؟ اگه بوعلی و خیام تو طبقه کارگر بودن که نمیتونستن درس بخونن، کجا بوعلی بوعلی میشد؟ این حرف مثل این میمونه که شما بگی اگر تو روز خورشید نبود حرارتش رو سر ما نمیخورد، ما هم راحت کارمونو میکردیم، در حالی که اگه خورشید نبود اصلا روزم نبود. ایران تو دوره اسلامی شخصیت‌های بزرگ علمی داره، اما تو دوره قبل از اسلام خبری از این حرفا نیست. تو دوره قبل از اسلام ما آدمی مثل زکریای رازی نداریم، تو دوره قبل از اسلام فارابی نداریم، بوعلی نداریم. اسلام از نظر قدرت‌های سیاسی و مذهبی حاکم که توی ایران بودن یه تهاجم بود. از نظر ساسانیا اسلام فاجعه بود، بله اومد تاج و تخت اینا رو گرفت، اما از نظر توده مردم ایران یه انقلاب بود. اسلام جهانبینی ایرانیا رو عوض کرد، خرافات ثنویگری رو از ذهن ایرانیا بیرون ریخت. انقلاب مگه چیکار میکنه جز اینه که دید آدما رو نسبت به جهان عوض بکنه، جز اینه که بهشون هدف و برنامه و ایدئولوژی بده؟ هر جا فرصت کردن کنار کلمه اسلام کلمه شمشیر رو آوردن. شمشیر اسلام، شمشیر اسلام. بله شمشیر اسلام اومد و قدرت‌های به اصطلاح اهریمنی رو در هم شکست، سایه شوم موبدا رو کوتاه کرد. شمشیر اسلام زنجیرها رو از دست و پای نزدیک 140 میلیون ایرانی باز کرد، توده مردم آزاد شدن. شمشیر اسلام اومد و نشست بر فرق زورگوها. اسلام اومد خرافاتی مثل مصاف 9000 ساله اهورامزدا و اهریمن یا زایده شدن اهریمن به واسطه شک در قبولی قربانی، دعاهای دیوبند، تشریفات عجیب غریب آتش پرستی، اینا رو اسلام کنار زد. آقا اینا مرده هاشونو دفن نمی کردن، اسلام اومد این بساطو جمع کرد، تو آب گرم حموم نمی کردن، شستشو با ادرار گاو براشون مقدس بود. اسلام اومد همه اینا رو کنار زد، به جای آفتاب پرستی، به جای آتش پرستی، به جای صداهای عجیب غریب در آوردن، اومد گفت الله بپرستید. همه کاره جهان، روزی ما دستشه، نیازهای ما رو میتونه برطرف بکنه، بیاید اینو بپرستیم. اسلام به زن شخصیت حقوقی داد، تعدد زوجات که شکل حرم سرا داشت و از بین برد. اومد اولا محدودش کرد ازدواجو، بعدش هم گفت هر کسی نمیتونه این کارو بکنه، شرط داره. اسلام نه تنها برای ایرانیای مسلمون خیر و برکت داشت، بلکه یه تغییراتی رو توی دین زرتشتی هم ایجاد کرد. کریستیانسن مینویسه که اسلام که اومد این موبدا دیدن که آقا زرتشتیگری رو دیگه نمیشه اینطوری حفظش کرد، جای عجیب غریبشو حذف کردن، یه تغییرات اساسی توش دادن. آخرش جالب، شهید مطهری می‌نویسه که خدمات اسلام به ایران و ایرانی منحصر به اون قرنای اولیه نیست. اون چیزی که خطر رو از این مملکت دفع کرده اسلام بوده. اسلام بود که مغولا رو تو خودش هضم کرد، آدمکشای آدمخوار رو کرد دانش دوست، دانش پرور. از دوره چنگیزی محمد خدابنده رو تحویل داد، از نسل تیمور پادشاهی به درد بخور تحویل داد اسلام. این کارا رو اسلام کرد. تو ایران امروز هم هنوز اسلامه که داره با فلسفه‌های التقاطی و فلسفه‌های مضر می‌جنگه. خطر کمونیسم از ایران پهلوی کی دفع کرد؟ اسلام. اینا برای شهید مطهری نیست، اینا رو من میگم. آیت الله مکارم اون موقع جوون بودن، کتاب نوشتن علیه کمونیسم، اون موقع کتاب سال ایران شد. حالا شهید مطهری نبود، ندید. تو دوره دفاع مقدس کی به داد ایران رسید؟ تو 8 سال جنگ اون جوونا با سربند یا زهرا و یا حسین ایرانو نجات دادن. پس خدمات اسلام به ایران خیلی زیاده، به این راحتی قابل شمارش نیست. یه عنوان دیگه از بخش دوم کتاب میمونه که اونم عنوان کتاب سوزی ایرانه. اینو شهید مطهری بعدن اضافه کردن، تو چاپای اولیه کتاب نبوده. ماجرا چیه؟ شهید مطهری میگه که یه افسانه‌ای که این باستانگراها درست کردن اینه که وقتی مسلمونا اومدن و ایرانو فتح کردن، تو ایران کتاب سوزی را انداختن، کتابخونه ملی ایرانو آتیش زدن. بعدش هم این موضوعی که اصلاً به لحاظ تاریخی مسلم نیست و آوردن وارد کتابای درسی کردن. کتابای درسی جاییه که باید مسلمات تاریخ بیاد. آقا ذهن دانش آموز که بازیچه نیست که نظریه‌های تاریخی بیاد. باید مسلمات تاریخی تو کتاب درسی بچه‌ها بیاد. مثلا میگن که دانشگاه جندی شاپور رو مسلمونا اومدن تخریب کردن. دانشگاه جندی شاپور که چنین بوده چنان بوده. شهید مطهری میگه که اولا اونجا یه مرکز پزشکی بوده. اینجوری نبوده که یه دانشگاه جامعی باشه. بعدش هم مسیحی‌ها اونجا رو راه انداختن. یعنی اونجا سبقه رومی داشته. افتخارش برای ایرانیا نیست. به لحاظ جغرافیایی توی ایران بوده ها. مثل اینکه الان مثلا آمریکایی‌ها بیان بهترین بیمارستان رو توی قطر یا امارات راه بندازن. خب این افتخارش برای قطر و اماراته؟ نه دیگه، اون کسی که این دانش آورده افتخار برای اونه. حالا از این چیزا تو قطر و امارات زیاده. یا مثلا میگن که مسلمونا کتابخونه ملی ایران رو آتیش زدن. شهید مطهری میگه که آقا این کتابخونه ملی ایران کجا بوده؟ همتون میگید کتابخونه ملی ایران رو آتیش زدن، اما این کتابخونه رو نمیگید کجا بوده. اصفهان بوده، تیسفون بوده، آذربایجان بوده، کجا بوده؟ بله تو ایران ساسانی کم و بیش آثار علمی و ادبی بوده. خیلی از اونها تو دوره اسلامی به عربی ترجمه شد. خیلی‌هاش هم از بین رفته، اما علت از بین رفتنش کتابسوزی نبوده. علت از بین رفتن کتابای دوره ساسانی تحول فکری مردم بوده. آقا مردم یه جنس بهتر دیدن، یه محصول بهتر دیدن، اون محصول قبلیه رو کنار گذاشتن. محصول قبلی هم یواش یواش گم شد، ناپدید شد، انقدر بهش بی‌توجهی شد. الان تو همین دوره خودمون فرهنگ غرب ما هجوم آورده، به فرهنگ اسلامی ما هجوم آورده. فرهنگ غربی مد شده، فرهنگ اسلامی از مد افتاده. حالا به خاطر همین ما خیلی تو حفظ کتابای خودمون تلاش نمی‌کنیم. تو خیلی از کتابخونه های شخصی خیلی از نسخه های خطی افتاده داره از بین میره. حالا الان یه تلاشایی داره میشه ها، ولی خب چون فرهنگ غربی با زرق و برق به مردم ما معرفی شد، چشم مردم ما رو گرفت. شهید مطهری میگه که استاد جلال الدین همایی نقل میکنه که نسخه های نفیسی از کتب خطی که مرحوم مجلسی به حکم امکاناتی که اون موقع داشت و از اطراف و اکناف جهان اسلامی تو کتابخونه شخصی خودش جمع‌آوری کرده بود، چند سال پیش با ترازو به مردم فروخته شد. همین اتفاقا تو فتح ایران سر کتابای دوره ساسانی افتاد. تو کتابخونه شخصی مردم بود تا دو سه قرن بعد از فتح ایران هم نگهداری میشد. اما بعد از فتح ایران و مسلمون شدن ایرانی‌ها و رواج خط عربی، کم کم خط پهلوی فراموش شد. اون کتابا هم دیگه به درد مردم نمیخورد. یواش یواش کنار گذاشتن و یواش یواش از بین رفتن. اما اینکه یه کتابخونه ای باشه، کلی کتاب داشته باشه، تأسیسات علمی خاصی وجود داشته باشه و اعراب فاتح تو فتح ایران اینا رو از بین برده باشن، این یه افسانه است. این دلیل محکم تاریخی نداره. خیلی ممنونم که تا انتها همراهی کردید. این بخش دوم پادکست خلاصه کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران بود. تو قسمت بعدی در مورد خدمات ایران به اسلام صحبت میکنیم. ارادتمندم یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir